ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شماری از قربانیان حمله مسلحانه به دوستانی در آمریکا به خاک سپرده شدند. سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داد. و آمریکا وزیر اطلاعات سابق لبنان را به عنوان تروریست معرفی کرد. شماری از کودکان کشته شده در حمله مسلحانه به دبستانی در نیوتاون آمریکا روز دوشنبه به خاک سپرده شدند. در حمله مسلحانه فردی به این مدرسه در روز جمعه 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره مسئله کنترل سلاح در آمریکا به خبرنگاران گفته است که این مشکلی پیچیده است که نیاز به راه حلی چند جانبه دارد و تنها وضع قانون جدید پاسخگوی آن نخواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت کیفرخواست به زودی صادر می شود. به گفته محسنی اژه‌ای آقای هاشمی به مدت 84 روز در بازداشت بود و در ساعت پایانی یک شنبه با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. آمریکا میشل سماهه وزیر اطلاعات و جهانگردی سابق لبنان را به عنوان تروریست جهانی اعلام کرد. دولت لبنان سماهه را تابستان گذشته به اتهام قصد ترور رهبران این کشور با کمک سوریه و انتقال مواد منفجره به داخل کشور بازداشت کرد. وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که مطابق اطلاعات آنها میشل سماهه در ماه ژوئن سال 2012 میلادی با همدستی علی مملوک رئیس اداره امنیت ملی سوریه قصد داشت رهبران سیاسی و مذهبی لبنان را در شمال این کشور ترور کند. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اعتراض به همه پرسی قانون اساسی خواهان برگزاری تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در روز سه‌شنبه امروز شدند. به دنبال رأی‌گیری شنبه گذشته در بخش بزرگی از مصر گروه‌های اسلامگرا اعلام پیروزی کرده و گفتند که 57% از رأی دهندگان موافق پیشنویس قانون اساسی هستند. مخالفان دولت اسلامگرای محمد مرسی ائتلاف جبهه نجات ملی را تشکیل دادند، از مردم سوریه خواستند برای دفاع از آزادی خواهان جلوگیری از تقلب در رأی گیری و مخالفت با پیشنویس قانون اساسی دست به تظاهرات خیابانی بزنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در قوه قضاییه مصر دادستان کل جدید این کشور استعفا کرده است. و دبیر کل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه را بی‌مورد دانست. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو افزود که از همان ابتدای این نکته را روشن کرده اند که هدف از استقرار این موشک‌ها حفاظت و دفاع از ترکیه به عنوان عضوی از ناتو است. ولی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به این نتیجه رسیدن که مذاکرات هسته‌ای باید از بن‌بست فعلی خارج شود. با سپاس فراوان، نگاهی بود به گزیده خبرها. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه نگاه دور، نمای دور، نمای نزدیک توجه فرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، باز هم در نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر حوزه کتاب و نشر رو میشنوید و سپس گزارشی خواهیم داشت با این پرسش که مترجم آثار به زبان فارسی چقدر حق چاپ آثار نویسندگان خارجی را در شرایطی که اثر سانسور شده است دارد. و اما خبرها. خبرها از بازار کتاب حاکی از آن است که افزایش قیمت کاغذ باعث رشد شدید قیمت‌های پشت جلد کتاب شده است. رشدی گاه تا 3 یا 4 برابر نسبت به چند ماه پیش. این در حالی است که تا کنون دلیل پایین بودن نرخ کتابخانی در ایران از سوی بسیاری از مردم قیمت بالای کتاب عنوان می‌شده است. بر اساس همین گزارش ها تیراژ عمومی کتاب هم که در گذشته در ایران همواره بین 2 تا 3 هزار در نوسان بود اکنون به زیر 1000 رسیده است. پیکر جاهد جهانشایی مترجم و از اعضای کانون نویسندگان که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست برخلاف توافقهای قبلی به دلیل مخالفت وزارت ارشاد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا اجازه دفن نیافت. مراسمی که قرار بود در خانه هنرمندان هم به یاد او برگزار شود لغو شد. 2 هفته پیش هم از دفن پیکر احسان نراقی در قطعه نام‌آوران این گورستان جلوگیری به عمل آمده بود. ناصر زرافشان دیگر عضو کانون نویسندگان در مراسم خاکسپاری جاهد جهانشایی با اشاره به این وقایع گفته است که این مراسم در شأن نویسنده‌ای چون جاهد جهانشایی نبود. سانسور در ایران امر دیرپایی است. از همان سالهایی که چاپ ماشینی کتاب در ایران رایج شد، حکومت‌ها هیچ کتابی را بدون مجوز اجازه نشر ندادند. اما در سالهای پس از انقلاب، به جز 1 سال اول، سانسور و ممیزی بی سابقه ای بازار کتاب را زیر تأثیر مخرب خود داشته است. تن دادن به این امر تا زمانی که به آثار تألیفی و خودسانسوری نویسنده باز می‌گردد از اختیارات نویسنده محسوب می‌شود، اما کار که به ترجمه می‌کشد موضوع متفاوتی است. اگرچه نویسندگانی هم هستند که نوشتن را امری اخلاقی دانسته و لذا در آثار تألیفی هم نویسنده را مسئول تن ندادن به سانسور یا خودسانسوری می‌دانند. رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه:
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره، در حقیقت به کارش لطمه وارد شده. و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب بهش ضربه خیلی شدید میخوره و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم با یک میخواییم یک اخلاق مدنی توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، داریم مبارزه میکنیم.
با این حال در آثار ترجمه، یک مترجم تا کجا میتواند کتاب نویسندگان خارجی را با سانسور منتشر کند؟ برخی میگویند مترجم هیچ حقی در این باره ندارد و برخی نظر دیگری دارند. جواد عاطفه، مترجم آثار استرینبرگ:
به نظر من قاعده اصلی در اینه که باید مترجم وفادار به متن باشه، چون یک امانت بسیار بسیار سنگینی در دست مترجم و بالاخره باید این رسم امانتداری رو رعایت کرد. اما مسئله مهم اینه که ما اگر بخوایم با این شیوه، با این سبک و سیاق توی ایران این روش رو پیاده کنیم و هیچ اجازه به هیچ دخل و تصرفی توسط ممیزی های موجود، ناشر، ارشاد یا هر چیزی، اگر ما این اجازه رو ندهیم، خیلی از کتاب هایی که امروز در ایران داره به عنوان ترجمه چاپ میشن مطمئنا به دست مخاطب ایرانی نخواهند رسید.
آرش سرکوهی، مترجم سردسته ها اثر بارگاس یوسا، هم اعتقادی مشابه دارد.
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن حالا در بحث ها که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این به نظر من بمونه قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه بخاطر در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیل هم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه. من خودم این مثال براتون بگم، نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براش نوشتم که این کار فایده نداره چون خیلی بچهای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره.
برخی معتقدند که مترجم با تن دادن به انتشار یک ترجمه سانسور شده حق نویسنده اصلی را نادیده میگیرد. مخالفان این نظر را اما کمال گرایی و در عمل غیر واقع بینانه میخوانند. جواد عاطفه:
ببینید، بعضی از توی ایران خصوصا دهه 30 و 40 نه به دلیل ممیزی داستانهایی بودن که به دلیل دانش کم مترجم دیگرگونه ترجمه شدن، اما همون ترجمه به نوعی یک آغاز بود، یک ایجاد پرسش کرد در جامعه ادبی و بعدها آثار دیگری و یا ترجمه های بهتری از اون اثر ترجمه شد و چاپ شد و به دست مخاطب رسید. شاید این از ذهن خیلی از دوستان مترجمان که خارج از ایران هستند و به نوعی فراموش کردن خودشون شرایطی رو که در داخل ایران داشتن، و من این رو به ذرف قاطع میگم و تن دادن بارها و بارها به همین شرایط موجود، شاید این از نظر اونا که حالا رفتن از ایران به نظرشون خیلی کار خائنانه ای به نظر میرسه. من باز هم تاکید میکنم، من برای کارهای استینبک تن به این مسئله ندادم، ولی به عنوان یک مخاطب دارم صحبت میکنم در این لحظه. ما اگر با این دید بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اصولا نباید هیچ کتابی ترجمه بشه و هیچ کتابی در حوزه ادبیات و داستان من دارم میگم چاپ بشه.
آرش سرکوهی، مترجم مداد نجار از مانوئل ریباس که اخیراً در تهران منتشر شده، در این باره چنین میگوید:
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگرم میخواست سانسور کنه حالا میره تماس میگرفت با نویسنده، اگر هنوز زنده بود نویسنده، و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. کاملا درسته، این بالاخره یک ضربه میخوره اثری و نویسنده سانسور میشه به دست یک مترجم، ولی نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصلی بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی و اسپانیاییش، و اگه ترجمه نباشه این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این دقیقاً تنصیفمون رو بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه، در یه جایی نمیارزه، یه جایی نمیارزه. مثلا بذار این مثال دیگه بزنم، کتابی از یوسا دختر شوم که کتاب بازم خیلی مضمون های سکسی داره، کتاب در اصل هست مثلا 400 صفحه، در ایران تازگی در اومده 150 صفحه. خب این من کتاب خوندم به فارسی، واقعا دیگه از کتاب چیز نمونده و به نظر من بهتر بود ترجمه نمیشد.
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن در نظر بیشتر مترجمانی که آثاری را ترجمه و منتشر میکنند مسئله نسبی و متکی به شرایط است و گفته میشود در ایران امروز جای چنین سختگیری هایی وجود ندارد. همایون کاتوزیان، نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد که به انگلیسی می نویسد و آثار متعددی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است، در این باره چنین می گوید:
کتاب اگر اساساً تغییر نکنه، یعنی که به ویژه اساسی کتاب لطمه وارد نشه، هرحال یه مقدار از این چیزا اجتناب ناپذیره. فلان لغت باشه یا نباشه، فلان عبارت باشه یا نباشه، فلان پاراگراف باشه یا نباشه، اینا رو خب مطرح میشه با کتابایی هم که از من ترجمه شده، کم یا بیش، به اندازه نبوده، کم یا بیش اینا ملحوظ شده. اما مسئله اساسی اینه که وجهه اساسی کتاب حفظ بشه. اگه بخواد کتاب اساسا لطمه، مثل پایه ساختمونه، اگه پی ساختمون بخواد لطمه وارد بشه، اون دیگه اصلا اون ساختمون نیست. ولی اگر یه پنجره بخواد تغییر کنه، دری به شکل دیگه پیدا کنه، اونها اون قابل تحمله. یعنی این که چاره ای نیست، موضوع نیست که خب ترجیح برای اینه که کتاب همون جور که نوشته شده چاپ شه. ولی وقتی چاره جز این نیست، بهتر کتاب چاپ شه اگر بنیاد و به اصطلاح اساس و کلیاتش تکون نخوره و تغییر نکنه.
با این حال این بحث ظاهراً در میان موافقان و مخالفانش به نتیجه‌ای نرسیده است. کسانی که اخلاق را در سنت جا افتاده سانسور ایرانی امری از دست رفته می‌دانند و گروهی که امر اخلاقی را نسبی و تن دادن کامل به آن را بی توجه به ضرورت‌ها و واقعیات اجتماعی زیانبار ارزیابی می‌کنند. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.